سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس آمار تازه حدود 2,700,000 تن در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اشتراک کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات افغان می گویند طالبان خانه های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب آتش زدند. سازمان ملل متحد می گوید حدود 14,000 افغان امسال از ترکیه اخراج شدند. صدر اعظم عراق می گوید اعتراض کنندگان حق بجانبند که خاتمه بخشیدن به فساد را در آن کشور تقاضا کنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات افغان طالبان را متهم کردند که خانه های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب آتش زدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان عصر دیروز در یک پیام به رسانه ها گفت طالبان خانه های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به نام خانه های پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی حریق کردند.
هراس افغانهای طالب در هر جا که شکست می‌خورند تاوان از او را از مردم پرسان میکنن که متاسفانه این بار هم هموطنهای ما را در منطقه کتف شلاق ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب بی خانمان ساختن.
طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات افغان میگویند در نتیجه حملات هوایی و توپچی 8 شورشی طالب به شمول رفیع الله یک قمندان این گروه در ولسوالی نهر سراج کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند در یک اعلامیه گفته است این عملیات عصر دیروز در منطقه سیدان بالای مراکز طالبان اجرا شد. در اعلامیه گفته شده که در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان تا اکنون در مورد تلفات افرادشان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند چیز نگفتند. سازمان ملل متحد می گوید حدود 14,000 افغان امسال از ترکیه اخراج شدند. دفتر اماهنگی امور بشری این سازمان یا OCHA در اعلامیه هفتوارش روز پنجشنبه گفت الا سوم ماه سپتامبر 13,900 افغان از ترکیه و برخی کشورهای دیگر اروپایی اخراج و به افغانستان اعزام شدند. در اعلامیه این دفتر همچنان گفته شده است بیش از 280,000 تن از آغاز امسال به این سو در نتیجه جنگ ها از مناطق اصلیشان در داخل افغانستان بیجا شدند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 63,000 تن از جمله 245,000 تن که در سال گذشته میلادی در غرب افغانستان به علت خشکسالی و عوامل دیگر بیجا شده بودند هنوز هم به مناطق اصلیشان باز نگشتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم عراق میگوید اعتراض کنندگان حق بجانبند که خاتمه بخشیدن به فساد را در آن کشور تقاضا کنند، اما وی نارامی های را نکوهش کرد که در نتیجه آن تا اکنون بیش از 30 تن کشته شدند. عادل عبدالمهدی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به تظاهر کنندگان گفت من به شما اطمینان می دهم که صدایتان حتی قبل از آغاز تظاهرات شنیده شده است. ما این را درک کرده ایم که خواستهای شما یعنی مبارزه با فساد، فراهم آوری فرصتهای کاری و توجه به جوانان مطالبات درست است. نگرانی های شما نگرانی های ماست. ما همه خواستهای قانونی شما را پیگیری و با آن پاسخ می دهیم. تظاهرات چند روز اخیر در عراق که در اعتراض به فساد اداری و بیکاری برا انداخته شده از بغداد به برخی شهرهای دیگر این کشور نیز گسترش یافته است. به گفته مقامات صحی بیش از 1400 معترض به شمول پرسنل نیروهای امنیتی عراق نیز زخمی شدند. پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و پایپ‌های آب استفاده کرده و بالای آنها تیراندازی نیز کرده است. سازمان‌های عفو بین‌الملل و ملل متحد در اعلامیه‌های جداگانه تظاهر کنندگان و نیروهای حکومت عراق خواستند تا از خیشتنداری کار بگیرند. کوریای شمالی ادعا کرده است که آزمایش یک راکت بالستیک فایر شده از آب را به طور موفقانه انجام داده است. این آزمایش که در 3 سال گذشته نخستین در نوع آن محسوب می شود در آستانه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا و کسب تفوق در آن صورت گرفته است. این گفتگوها قرار است در هفته جاری دایر شود. پیونگیانگ می گوید این راکت از یک دستگاه تعبیه شده در بحر فایر شد و قابلیت فایر از تحت البحری را دارد. قرار است امروز و فردا در شهر استکهلم پایتخت سویدن دوباره مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی آغاز شود. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تقاضای بریتانیا، فرانسه و جرمنی پلان دارد که در هفته آینده یک نشست را در عقب درهای بسته در مورد آزمایشات راکتی کوریای شمالی دایر کند. و خبر آخرین که کورت ولکر نماینده خاص سابق امریکا برای اوکراین 3 اکتبر در نشست استعمایه کانگرس امریکا حضور یافت. این نشست به ارتباط بررسی استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ دایر شده بود. این بررسی به رهبری دموکرات ها صورت می گیرد. کورت ولکر اولین مقام وزارت خارجه امریکا است که به 3 کمیته مجلس نمایندگان کانگرس توضیحات می دهد و این هفته گذشته از وظیفه‌اش به حیث نماینده خاص امریکا برای اوکراین استعفا کرد. این کمیته ها بررسی می کنند که آیا آقای ترامپ با اینکه از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند از مقام خود سوء استفاده کرده است یا خیر. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا یک نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری سال 2020 این کشور محسوب می شود. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه 1 ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمار ابتدایی اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان را اعلام کرد.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,890 رای استعمال شده گزارش شده.
مقامات افغان میگویند طالبان خانه های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبزپوش آتش زدند.
حالا طالبان تا آمده اینجا را در داده، کلی شهر بیران کرده، خراب کرده. نه چوچه با یک توشک مانده، نه اگلیان مانده، یه چیزم نمانده.
تعدادی از هنرمندان تئاتر ایراد نمایشات تئاتر را در 7 ولایت افغانستان آغاز کردند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده امی عهد گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین یا بر خانم‌ها یا بر آقایان هستند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
مادر ممیشه میوپذی که انده انترنت مصروف استین، وقتتان سپری میکنین، بجای از او یک جلد کتاب بگیرین بخوانین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که قبلا شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شمار ابتدایی اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون بعد از ظهر دیروز گفت بر اساس آمار تازه حدود 2,700,000 تن در این انتخابات اشتراک کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
به اساس اعلام تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شمار اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حدود 2,700,000 تن می رسد. مولانا محمد عبدالله، یک عضو این کمیسیون، پس از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این ارقام نهایی نیست و احتمال تغییر در آن وجود دارد.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,890 رای استعمال شده گزارش شده. قابل یادآوری میدانیم که ای آرا سقف دقیق نیست، تحقیقات جریان داره و از مجموع ای آرا شاید که یک تعداد کاهش پیدا بکنه، به سبب از اینکه گزارشات ما میرسانه در بعضی محلات و مراکز رأی بدون بایومتریک هم استفاده شده که رأی بدون بایومتریک از آرای بایومتریکی جدا میشوه، بدون شک وقتی که جدا بکنیم این سقف کاهش پیدا میکنه.
آقای عبدالله افزود که در کل 4684 مرکز رایدهی که شامل 26568 محل می شود در روز انتخابات باز بودند و 689 مرکز رایدهی بسته ماندند. به گفته این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، با بسته بودن 126 مرکز رایدهی در ولایت بلخ، این ولایت بیشترین مرکزهای بسته را در سطح کشور دارا بوده است. وزارت داخلی افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که امنیت 4942 مرکز رایدهی را اتخاذ می کند. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات ششم میزان را طور اعلام کند که تعداد رای دهنده های هر مرکز رای دهی روشن شود. یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه دیشب به رادیو آزادی در این باره گفت:
تفکیک ولایت به این قسمت کافی نیست. ما به خاطر شفافیت و اعتبار بیشتر از کمیسیون میخواهیم که به اساس مراکز آمار ارقام تفکیک بکنه، چرا که بیشتر حساسیت ها در مورد مراکز است که کدام مراکز باز بودن باز نبودن و چون نفوس رایدهی در هر مرکز از قبل معلوم است تا به او مطابقت داده شد و قناعت سیاسی حاصل شود.
اضافه است 9,500,000 نفر قبلا در افغانستان برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده بودند. دلیل میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات ششم میزان عمدتا تهدیدات امنیتی خوانده شده است. رقیبان اصلی در این انتخابات رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله هستند. تیم‌های انتخاباتی آقایان غنی و عبدالله هر دو گفتند بیشترین آرا را به دست آوردند، اما کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان خواسته است که از پیش‌داوری در مورد نتایج انتخابات خودداری کنند و بگذارند کمیسیون نتایج را اعلام کند. بر اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات در 27 مای میزان یعنی دو هفته بعد و نتایج نهایی در 16 مای عقرب اعلام خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات افغان طالبان را متهم کردند که خانه‌های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب آتش زدند. بر اساس اعلامیه قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، طالبان خانه‌های افراد ملکی را در این ولسوالی به نام خانه‌های پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی حریق کردند. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را در این مورد اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
منصور عزیزی، قماندان خیزش‌های مردمی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب میگوید بنابر بلند بودن تهدیدات امنیتی بالای پسته‌های آنان و از عدم اطمینان از رسیدن نیروهای کمکی برایشان، کتقشلاق و قدلقشلاق را در ولسوالی خواجه سبزپوش ترک نموده به شهر میمنه برگشتند. به گفته وی گروه طالبان بالای این دو قریه حاکمیت پیدا کرده، بالاخره دو روز قبل خانه‌های مربوط به خیزش‌های مردمی و افراد و ملکی را با آتش کشیدند. او گفت:
من باز مجبور شدم، باز ما هم اعلام کردم رفتم، باز طالب آمد این منطقه را. ما 3-4 تا پوسته داشتیم در قریه، یک قرارگاه داشتم، قرارگاه طالب چپه کرده، قرارگاه خودم با قیای شخصی بود، طالب را باز طالب چپه کرده، قرارگاه در پوسته را باز سربازای ما را چی خزش بازه چی پولیس بازه 18 نفرش 18 نفر خانه‌اش در داده طالب چپه کرده.
از سوی هم بردی با یکی دیگر از افراد خیزش‌های مردمی در خواجه سبزپوش است که میگوید وای منزل مسکونیش را در مدت 10 سال اعمار نموده بود. بالاخره گروه طالبان آن را در یک شب از بین بردند. او گفت در آن منزل خانواده‌اش زندگی میکرد که هم افراد ملکی یعنی زنان و کودکان بودند.
حالا طالب های تا آمده اینجا را در داده، کلی شب بیران بیران کده، خراب کده، نه چوچه با یک توشک مانده، نه اگلی ها مانده، یه چیز هم نمانده.
دیده را هستیم که آجت گفتن ما نیست، و اولی را ببین، میمخانه را ببین، مچیت را ببینین و ترانس را ببینین. ما تقریبا یک هفته هم زیر زمین هستیم که نه نان خوردن داریم، نخ مثلا آشامیدن و آب و من اینجا هست فقط آب میخورم دیگه خواب هستیم. همه مردم دیگه ایش فرار کرده از جای رفت جایهای دیگه.
خواجه سبزپوش نزدیکترین ولسوالی به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب محسوب می شود که در مسیر شاهراه نمبر یک یا جوزجان میمنه موقعیت دارد و درگیری ها بین گروه طالبان و نظامیان افغان از چند روز بدین سو در برخی قریه های این ولسوالی به شدت ادامه دارد. در همین حال مقام های امنیتی فاریاب با تایید تخریب خانه های مسکونی در ولسوالی خواجه سبزپوش می گویند شمار آن بیشتر از 30 خانه بوده که اکثریت آن به غیر نظامیان متعلق می باشد. جنرال غیب الله سادات قمندان امنیه فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت آنان طی اجرای عملیات های خاص قریه های از دست رفته را در خواجه سبزپوش دوباره تصرف کردند. او افزود
یک تعداد مردم ملکی ما هم از زن، مرد، طفل زخمی و شهید شدند. ولی این جنایت طالبان نابخشودنی است که همیشه مردم ملکی را سفر قرار میتن و جنایت خود انجام میدن.
با این همه محمد ابراهیم شیرزاد آگاه امور نظامی در فاریاب میگوید هدف قرار دادن تأسیسات عامل منفعه و تخریب خانه های مسکونی از جمله جنایت جنگی محسوب شده و خلاف قوانین بین المللی جنگ میباشد. با گفته ایوای طرف های درگیر جنگ حتی در جریان درگیری ها نیز در حفظ جان و مال غیر نظامیان توجه بیشتر به خرج دهند. گروه طالبان تا حال در مورد این که چرا خانه های مسکونی را به آتش کشیدند ابراز نظر نکردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شکایات از کاهش منابع آب آشامیدنی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور افزایش یافته است. شماری از ساکنان این شهر میگویند برای دسترسی به منابع آب آشامیدنی صحی مجبورند فاصله های زیاد را بپیمایند یا ساعت ها در صف های طولانی بیستند تا آب بگیرند. از سوی دیگر آلودگی منابع آب آشامیدنی باعث شیوع بیماری های گوناگون شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد منصور خسرو از ولایت غور گزارش می‌دهد.
بالای تپه شهدای شهر فیروزکوه قرار داریم. نورالله مرد کهنسالی از باشندگان این منطقه است. او در خانه خود آبی برای نوشیدن ندارد. ساعت‌ها است در صف طولانی برای گرفتن آب استاده و منتظر نوبت است. او تجربه خود را از کمبود منابع آبی آشامیدنی را توضیح می‌دهد.
امروز 750 خانه آب می‌بره که 5 پتاق نوبت داریم یا 4 پتاق نوبت داریم، بعضی وقت 2 پتاق هم میشه. 2 سرس پاسیل نوبت ما میآید. دیگر در دریا وی که در خر وی که در سیکیل وی که در پوست و آو میآید. یعنی مشکلات یا در مو مقدر مشکل نال زمستان نمامد.
با آن که رودخانه‌های بزرگ هریرود، مرقاب و فرارود از این ولایت می‌گذرند، اما باشندگان غور هنوز هم با کمبود منابع آب آشامیدنی روبرو‌اند. سید یحیی از دیگر باشندگان شهر فیروز میگوید از مدت بین سو تمامی چاهای کفر کردند خشکیده است و آنان اکنون از آبهای آلوده و رودخانه استفاده می کنند. به گفته او به دلیل استفاده از آبهای غیر صحیح آنان و کودکانشان به بیماری های زیادی مبتلا شدند.
ما هم از نابودی آب بسیار و مشکل گرفتاریم. آبی آلوده، آبی که کلن مرضی که هم میگی کسافاتی که در محیط چرانچیز میشه به همی او گرد میشه ما به هم او استعمال.
کسانی که با چنین مشکلی مواجه هستند میگویند موضوع را بارها با مقام های دولتی در میان گذاشتند اما نتیجه‌ای به دست نیاوردند. جمعگل یعقوبی رئیس ساتیومه غور میگوید کمبود منابع آبی، گرمی هوا و عدم استفاده از آبهای صحی باعث بیماری های مانندی از حال و بیماری های تنفسی شده است.
بله، نگر دریا خود کاملا آب زی غیر صحی است. شما تعداد زیادی مریضی های امروز داریم که از تکلیف های سیستم هضمی رنج میبرن. اینا اکثریت زی وابسته به آبی است که مردم از استفاده می‌کنند.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور میگوید که از 10 سال به این سو نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در تلاش انتقال آب از مناطق دوردست به شهر فیروزکوه هستند، اما به دلیل مداخله شماری از زورمندان نتوانستند که به مشکل کمبود منابع آبی آشامیدنی پایان دهند.
یک تعداد از ادارات دست به کار شدند، به شمول مؤسساتی که در داخل شهر فیروزکوه بود سروی‌های را انجام دادند. تصمیم به این شد که بعد آب از درودی دهن تسرقه و همچنین از بند امیر در شهر فیروزکوه برسند. متأسفانه که مردم اجازه ندادند که ذخیره آب برای کشت زراعت اینا خسارمند میشد.
با این همه مسئولان صحی در غور میگویند اگر به مشکل کمبود منابع آبی آشامیدنی در شهر فیروزکوه توجه نشود، بیماری‌های گوناگونی در بین مردم گسترش خواهد یافت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات غربی که آن را همکارم ژکپر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به سفر هیئت طالبان به پاکستان توجه کرده است. این هیئت 12 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر پنجشنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. روزنامه می نویسد هر دو طرف برای پایان یافتن جنگ افغانستان خواستار اثرگیری گفتگوهای صلح شدند. منوشته روزنامه قریشی جنرال فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI و دیگر مقامهای ارشد آن کشور از هیئت طالبان با گرمی استقبال کردند. روزنامه می نویسد ملا برادر که در سال 2018 به هدف ایجاد سهولت در روند صلح افغانستان از سوی پاکستان آزاد شد، سالها پیش توسط ISI به اتهام همکاری با CIA زندانی شده بود. واشنگتن پست نوشته است هیئت طالبان در حال به پاکستان سفر کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم وارد اسلام آباد شده است. روزنامه می نویسد سفر همزمان طالبان و خلیلزاد به پاکستان نشان می دهد که این کشور برای اثرگیری گفتگوهای صلح همکاری می کند. حکومت افغانستان به سفر طالبان واکنش تند نشان داده و آن را بی‌فایده خوانده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اگر پاکستان خواستار همکاری صادقانه با افغانستان است، پناهگاه‌های هراس افغانان در خاکش را نابود سازد. گروه بین المللی بحران مطلب مفصل را در مورد گفتگوهای متوقف شده صلح ایالات متحده و طالبان در صفحه اینترنت خود نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که ایالات متحده روند صلح را باید دوباره دنبال کند و موافقت نامه خود با طالبان را نهایی سازد. بنوشته گروه بین المللی بحران، سپس گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و افغانها برای اشتراک در آن نیز آماده باشند. در مطلب آمده است که توقف گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پالیسی این کشور در قبال افغانستان را دچار سردرگمی ساخته است. این گروه نوشته است ایالات متحده در سال 2018 گفتگو در مورد جستجوی یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان را در صدر پالیسیش قرار داده بود. گروه بین المللی بحران می نویسد پس از نزدیک یک سال تلاش شدید دیپلماتیک، پیشنویس موافقتنامه ایالات متحده و طالبان ترتیب شد و قرار بود امضا شود. این گروه سپس به لغو گفتگوها توسط ترامپ نیز اشاره کرده و نوشته است در حقیقت واشنگتن گزینه خوبتر از آغاز دوباره گفتگوها ندارد. بنوشته گروه بین المللی بحران گزینه واشنگتن آن است که گفتگوها را مطابق شرایطی که قبلا انجام داده بود اثر گیرد. در ادامه آمده است گزینه دومین است که ایالات متحده با حفظ سربازان کنونیش در افغانستان و یا کاهش بخشی از سربازان خود با حمایت از عملیات نیروهای افغان بر ضد شورشیان و عملیات هوایی علیه هراس افغانی در افغانستان ادامه بدهد.
بیستن از هنرمندان تئاتر هرات نمایشات زنده تئاتر را با محتوای صلح در 7 ولایت افغانستان آغاز کردند. این هنرمندان از آمادگی برای هنرنمایی در مناطق تحت کنترل طالبان نیز خبر داده، از این گروه خواستند که از جنگ دست بکشند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
هزاران آرزو به زیر از این خاک دفن شده.
اجرای هنرمندان تئاتر هرات که سفرشان را به هدف اجرا به ولایت‌های کابل، بلخ، بامیان، جوزجان، پنشیر، ننگرهار و بدخشان آغاز کردند. این کاروان تحت نام تئاتر صلح برای همه، متشکل از 20 هنرمند تئاتر به هدف رساندن پیام صلح‌طلبی ایجاد شده است. آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، به پیامد مثبت کاروان موسوم به تئاتر صلح برای همه خوشبین است.
این پروگرام بیشتر به هدف بلند کردن صدای صلح در افغانستان و برای جهانیان است، از دریچه هنر و از طریق هنر.
قرار است که به کاروان تئاتر صلح برای همه هنرمندان تئاتر از ولایت‌های دیگر نیز ملحق شوند. فریدون فکوری، مدیر تئاتر هرات، میگوید که روی تاثیرگذاری محتوای اجرای هنرمندان تئاتر زیاد کار شده است.
با دیدن اجرای از این نمایش، هر چند که بسیار قلب بسیار سنگینی داشته باشه، ولی اشک از این میره. متوازی واقعا بسیار یک نیازه. من این صحبت برای مخالفین دارم و این نمایش هم به دو زبانه، که هم پشتو و هم فارسیه.
هنرمندان تئاتر هرات برای اجرای تئاتر آماده رفتن در مناطق ناامن افغانستان برای تامین صلح هستند. یعقوب امینی و فاطمه حسینی، دو تن از هنرمندان تئاتر، امیدوار هستند که هنرشان تا حدودی بر کاهش خشونت‌ها در سطح افغانستان مؤثر واقع شود.
ما هدفم اینه که به منطقه نوام بریم و نمایش‌ها را اجرا کنیم که برادران نوروزی ما متوجه بشن که جنگ فایده نداره، جنگ بس است. مردم افغانستان هم به آرزوی صلح هم آرامش می‌خوان.
پیامم اینه برای همگی که صلح انشالله به افغانستان بیایه، که جوانای ما بتونن زندگی کنن، بتونن درس بخونن، بتونن به جامعه خدمت کنن.
برگیری از هنر تئاتر برای ختم جنگ در افغانستان تا هنوز هم تجربه نو پنداشته می شود و توقع می رود که در این بخش برای صلح‌طلبی بیشتر کار شود.
سال خون زندگی در پیکر هستی بود.
دیده شود تا صدای آوازخوانان و اجرای هنرمندان تئاتر دوشادوش یکدیگر به چی میزانی در راستای کاهش جنگ و خشونت مؤثر تموم خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیکر هستی زخون زندگی خالی مباد.
پیام ها و نظریات شما
بیاسدین هستم، از ولایت لغمان با تماس هستم. میگه این معاشات ما کم اولا میشه، 2000-3000 کم اولا میشه، و دوم نصر ما اولا میشه، 15-14-13 میشه باز اولا میشه. یعنی میره دیگه به مسئولین راجی کنیم. خلافه
نظر شما ولسوالی شمازده هم کلام شده کندک اول ولسوالی شمازده ولایت زابل تقریبا دم و مشه ماشوه ما بنده ولایت زابل برادر لوی دو ماشوه ما مدت اینه نو ماشوه مای دیگه هم قلب خود دم و مشه لطفا گاردی آزادی توجه کنین امیر دوازیر دیفا براسانین در کلام تقریبی لطفا مراجعه کنین. سلام علیکم، خدافیز.
سلام ما برادران سربازای کوه دشته بشنو. امیره هم به قماندان سرالای کوه مثالی افغانستان رئی جمهور ما برسان در وزارت داخله تاریخ 23-25 ماش میگیره، ریاست امنیت در 25 ماش میگیره. ما اردوی افغانستان عظیمی ما که سیم تیر میشه، این 20 روز 25 روز از ما تیر میشه، ما شما رو میتن. حالا ما روزگار داریم، کرای خانه داریم، تا اوالا داریم. همین ما خانای ما فامیلای ما به تکلیف از این وطن مبارزه و دفاع میکنیم و میخوام ما شما رو وقت بکنم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز از طریق شماره 818 به ما فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر می نویسد در قریه درویش ولایت لوگر کار کانکریت سرک نیمه تمام باقی مانده و ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. باید در این مورد توجه شود. فضل کریم درویش از زازیاریوب می نویسد من از همه افغانها می خواهم تا با هم صلح کنند. عبدالکریم از ولایت بغلان می نویسد بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال به پایان رسید و از سرنوشت معاشات ما خبری نیست. چرا معاشات ما حواله نمی شود؟ به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات افغان طالبان را متهم کردند که خانه های افراد ملکی را در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب آتش زدند. مقامات افغان می گویند در نتیجه حملات هوایی و توپچی 8 شورشی طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شدند. سازمان ملل متحد می گوید حدود 14,000 افغان امسال از ترکیه اخراج شدند. صدر اعظم عراق می گوید اعتراض کنندگان حق بجانبند که خاتمه بخشیدن به فساد را در آن کشور تقاضا کنند. کوریای شمالی ادعا کرده است که آزمایش یک راکت بالستیک فایر شده از آب را به طور موفقانه انجام داده است. کورت والکر نماینده ویژه سابق امریکا برای اوکراین 3 اکتبر در یک نشست استماعی کنگره امریکا حضور یافت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ارائه خدمات ضعیف شبکه های مخابراتی در ولایت فراه باشندگان این ولایت را با دشواری های جدی مواجه ساخته است. باشندگان این ولایت از ارائه خدمات بیکیفیت شبکه های مخابراتی شکایت داشته می گویند مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی باید در این مورد توجه کنند. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می دهد. به تعقیب آن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آنها را با هم می شنویم.
باشندگان ولایت فراه از ارائه خدمات پایین شبکه‌های مخابراتی در این ولایت شکایت دارند. آنان می گویند مسئولان ریاست مخابرات و تکنولوژی در ولایت فرا در این مورد کمکار و بی توجه هستند.
خلق ته ډیر ستونزې برابر سي ورور پر دی البند مثلا اول دې 2016 ات ورخه آتش نشانی ته ضرورت پیدا کړي څوک تلیفون ته دسترسي نه لري یو حادثه کړي یو بل مشکلات ډیر ورور پر دی برابر باندې
هغه مردم مواجه شي شو د واځ شرکت سي مخابراتي بسیار مشکلات در روبرو است.
به حساب مشکل آمبولانس داریم، آتش سوزی داریم، تصادفات داریم در ولایت فرا.
این شهروندان می افزایند از یک سو قطع این شبکه گاهی به آنها مشکلات به بار می آورند و از سوی هم بی مورد از تلفن های امرایشان کردت وضع می گردد.
شبکه های مخابراتی خیلی مشکلات داره. از وقتی که ما زنگ می زنه صدا شخصی از یک شخص می آد یک شخص نمی ره. این مشکلات هست و پول ما را هم بی جا مصرف می ره. همیشه از تلفن ها پول کت می ره. خواست ما از مسئولین اینه که باید یک اقدام جدی بکنم.
وقتی که زنگ می زنه تماس یک لگرفته می شه، یک لغت می شه، پول ما را کم می ره، صد روپی کارت من داشت، پس تاکسی می نستدی کل خلاصه.
شهروندان فراز مخالفین مسلح دولت در این ولایت میخواهند که دست از تدیدات شبکه‌های مخابراتی بردارند، چون به گفته آنها با غیر فعال بودن این شبکه‌ها مردم ملکی با مشکلات مواجه میشوند.
مخالفین تیم دعوی نه ضروری شده مخابرات شبکه خطول ده ملکی خلق ده ملکی خلق زنی استفاده کوي د شبکه پر برابر باندې مخالفین اونم باید کوم مشکل پیش نه کی ولې شده ټول ملکیان نه استفاده کوي.
موږ خواست اول خود مدیریت مخابرات فراولت خداده ترڅو وکړو لست په هر لارو وسیګه دغه د فراد مخابرات شبکو په رابطه باندې کوم خاندې ته ګرځي کې دغه د خند د ګرځېدو لپاره قومي سپیر سره راټول کاندي او د مشکل حل کاندي.
در امینال شمامت نعیمی معاون شورای ولایتی فرا میگوید قطع شبکه‌های مخابراتی در روز برگزاری انتخابات و 6 میزان شهروندان فرا با مشکلات زیاد مواجه بودند و از مسئولین شبکه‌های خصوصی می‌خواهد که در همچون روزهای اساس به تهدیدات گروه طالبان گوش نکنند.
در موقعی حساسی که هست مثلا روزهای انتخابات ما 3 روز 4 روز شبکه‌های مخابراتی ما قطع بود که بسیار یک مشکل جدی برای تمام مردم ما بود. وزارت مخابرات هم این موضوع جدی بگیره و شبکه‌های خصوصی هم در این مورد باید احساس مسئولیت بیشتر داشته باشه. شبکه سلام که یک شبکه دولتی هست او باید که بیشتر فعال باشه.
خواستیم نظر مسئولین آترا را داشته باشیم اما موافق نشدیم. در ولایت فراب به شمول شبکه دولتی سلام، 5 شبکه خصوصی در مرکز و برخی از ولسوالی‌های فرا فعالیت دارند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بردن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ارزش و احترام به کرامت انسانی زن در صحت روابط اعضای خانواده و اجتماع از چی اهمیت برخوردار است؟ عدم توجه با این موضوع چی آسیب های اجتماعی و خانوادگی را به خصوص برای دختران در پی خواهد داشت؟
هر ظلمی که سرش در خانواده شوه، اگر کرامت انسانیش زیر پا شوه، حقش ضایع شوه، لط بخوره، قبول میکنه.
دومیزن پدرم هم میگفتن، مادرم هم میگفتن، عین بابا کلانم دومیزن.
آیا زن در نظام فکری اسلام دارای حرمت و کرامت ویژه است و قانون در این مورد چی میگوید؟
خداوند متعال در قرآن عظیم و شان یک سوره متبرکه را به نام سوره نساء نازل کرد.
قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده امیر عهد گذاشتن و اختلافات.
در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه با این موضوع آماده کرده است. بعد از آن مصاحبه با یکی از فعالان زن و آگاهان مسائل حقوق را نیز با شما شریک می‌سازیم. حال توجه کنید و گزارش.
گفته میشه یکی از مهمترین اقسام جرایم از جهت آسیب‌های وارده به شخصیت انسانی تحقیر کرامت انسانی است که در او جایگاه انسانی افراد به خصوص زنان مورد تعرض قرار گرفته و در حد یک کالا تنزل می‌یابد. خشونت خانگی و دید بی‌ارزشی و ابزاری به زن از سوی بسیاری از مردان بر تثبیت قدرت و سلطه‌جویی صورت می‌گیرد که نه تنها آرامش و امنیت خانواده بلکه اعتبار و کرامت انسانی زن را نیز در محیط خانه و جامعه خدشه‌دار می‌سازد. خشونت و رفتار تحقیرآمیز علیه زنان از دید کلامی، روانی، جسمی، اقتصادی و جنسی را می‌توان در قطار تحقیرهای دانست که کرامت و ارزش انسانی زنان را صدمه می‌زند. به گونه مثال در افغانستان در اکثریت خانواده‌ها زنان و دختران تنها برای کار و خدمت و آسایش مردان خانواده حق زندگی کردن را دارند و در مقابل با اونا به چشم یک نوکر دیده میشه. زنان در فضای نفسگیر چونین فامیل ها از حق ابراز نظر، کار، تحصیل و حتی رفتار انسانی و مناسب در مقابلشان که حق طبیعی و اسلامیشان است محروم هستند. گاهی نیز مردان در چنین خانواده ها به خصوص در مقابل چشم همه اعضای فامیل بده و دشنام بسندن نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف به طرف ای زنانو و یا حملت و کوب اونا می پردازن. بس بی بی باشنده قلعه زمان خان یکی از زنان متضرر از رفتارهای خلاف کرامت انسانی است که میگه از بابت تحقیر شدنها سوی شوهر و ایوارانش فقط صبر کرده و بیشتر از شمار موهای سرش گریه کرده.
نه 50-55 سال داشته باشم دیگه. خرد بودم 14 ساله. میگه اما دیدنی های که در دنیا بود دیدم. میور خواستار شوهر بیترامی میکنه سرم پتکه میکردن. کیناقی ناقی به زن و توهین میکردن. الله گیران خوکر نزن که از این موی که در سرم زیادتر گیران کردن. دیانم خود تا این میاله دیگر خونی که در سر مد در سر کفر نیست. دخترها خو بیخی داره بیریانم بود که چرا مادر تو دیدنی دیدی و مثل تو مام دیده میریم. از دیلیمی رنگ پایم درد پیدا کرده، جانم درد پیدا کرده، سرم خراب شده، چشمایم از دید مانده. دومیزن پدرم هم میگفتن، مادرم هم میگفتن، این بابا کلانم از دومیزن.
بیشتر اوقات ارزش ندادن به شخصیت زن از سوی مرد و کنارگیری مرد توأم با شرم و ننگ دانستن از امراهی خانمش در یک راه که در جامعه افغانی شکل گسترده‌ای را به خود گرفته مبدل میشه. همچنان بر زنان تلقین شده که اونا شایسته چنین رفتارهای هستند. باز هم خانم بس بی بی دی مورد میگه.
اگر شبه میفهمیدم که اینی میخوار شد بازی هیچ خود خاموش میگرفتم. خوینال اول مرد احترام داره دقانه. چرا در کتاب خدا گفته خدای خورد آدم شوهر آدم هست.
زن و زندگی.
اقا ظلماره که ما دیدیم گفتن همیدون.
مرگمشو مخورم، گلی گویر مخورم، باش باش چی مانده میاد.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی، هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. حاجی فهیم از شهر هرات به ای باور است که احترام به کرامت و شخصیت زن چی در اجتماع و چی در خانواده، در حقیقت احترام گذاشتن به شخصیت و ارزش‌های انسانی خود فرد است و در تحکیم و حفظ روابط اثر و ارزش مهمی دارد.
ما موافق هستیم که دختر باید به مکتب بره، بعد دکتر شود، عالم دین شود، دختر باید وزیر شود، بعد از وجود از اینا کار گرفته شود. ما همشیره داریم 5 تا. ما به خانه خود اگر کدام مجلس داشته باشیم، ما همیشان شریک میسازیم. کرامت انسانیشه، ما مراد کردیم و مراد میکنیم، احترام میکنیم.
رفتار تحقیرآمیز و شخصیت کشی زن توسط بسیاری از مردان در خانواده و خصوص در برابر چشم فرزندان او چی آسیبهای را در پی خواهد داشت؟ این سخنان را از زبان دختر نوجوانی که خودش را سمیرا معرفی کرده بشنوین. او میگه از سالهای پیهم که بیاد داره وقتی مادرش را در حال توهین و تحقیر شدن میبینه بسیار رنج میبره. او در تنهایی نیست، افکارش نارام میشه.
کاکاوایم سر مادر مغال مغال میکنن، مادرم که گریان میکرد مام جگر خون میشدیم. احترام نمیکنن هیچ. تو فکر میکنن کی زن است، برازی کی سلام بده، برازی کی احترام کن. کاکایم که از دولی زنا را نمیبینه که خرد از کلان است، بیاپ میکنه فاش پوچ هر چیز میگن. خوارم دبت نشبود اینا ما دبت نشبودم، مادرم قسم میکرد بیل بزن که هر چیز سرشون وار میکرد. پدرم سر مادرم قار میشه دو میزد میشیش تیمرسی خوارا گریان میکردیم.
آیا زنان در نظام فکری اسلام دارای حرمت و کرامت ویژه هستند؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه اسلام بر زن در نظام اجتماع و خانواده جایگاه ویژه قائل است و این جایگاه را با توجه به ویژگی های خاص زنانه و با حفظ کرامت او ارائه کرده.
خداوند متعال در قرآن عظیم و شان یک سوره متبرکه را به نام سوره نساء نازل کرده، اما حقوقی را که زن بالا یک مرد داره، از جمله یک زمانی که مرد داخل منزل خود میشه باید از سلام آغاز سخن کنه، امرای خانم خود روبرو میشه باید با بسیار لهجه شیرین با چهره متبسم در مقابل از او باید برخورد بکنه، خواستهای شرعیش و مشورهای شرعیش از او باید استفاده صورت بگیره. برادرای ما در مقابل اگر خانمش باشه و یا در جامعه با زنهای دیگه روبرو میشه مطابق شریعت مقدس اسلام برخورد بکنه.
نورالله سلطانی روانشناس افغان میگه زنان به دلیل محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی یا وابستگی‌های عاطفی بیشتر در صورت احترام شدن و به ارزش قلمداد شدن افسرده میشن که حتی به خودکشی یا هم پناه به راه‌های خطرناک دیگر میبرند.
متاسفانه در بعضی مناطق این مسئله عملا دیده میشه که زن را خرید و فروش میکنه و عمو کرامت انسانی برای زن داده نمیشه. 5 لگ یا 6 لگ یا بیشتر از یا کمتر از اون در عروسی ها مصرف میشه. این خودش تعریف میکنه که زن یک موجودی خریداری شده هست، پیش روی سایر اعضای خانواده تحقیر میشه، لتکوب میشه، دچار اختلال تو آسیب میشه و حتی در خیلی از موارد زنها دست به خودکشی میزنه. بنان وقتی طفل که دختر از کلان میشه هر ظلمی که سرش در خانواده شوه توهین و تحقیر شوه بنان قبول میکنه به ایسی یک جنس دوم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. چرا در جامعه ما در بسیاری حالات نسبت به زن به دیدگاه کمتر ارزش و عدم احترام وجود دارد و زنان خود با چی رفتارهای در اصلاح ذهنیت و دیدگاه ها نقش داشته می توانند؟ برای پاسخ به این سوالات توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با خانم فرهد صافی آگاه مسائل حقوقی و فعال زن انجام داده است.
خب خانم صافی، بسیار تشکر که وقتتان به ما دادین. بسیاری از خانم‌ها چرا با رفتار مواجه هستند که کرامت انسانیشان صدمه می‌بینه؟
چیز بیشتر که خود ما هم جزی از قربانی‌های مشکلات جامعه هستیم. بدبختانه همش برمیگرده به موضوعات اقتصادی افغانستان و از تربیت اولادا، مخصوصاً البته بچه‌ها که کمک زیادتر آزادی دارن و از او استفاده می‌کنن، درنده‌تر میشن و بر خانم‌ها مضر تمام میشن در جامعه. تمامش ناشی از میتونه بگیم نامنی سطح سواد پایین جامعه و مردم همیشه خانمایی که در کار میکنن اونا را فحشا خطاب میکنن، اونا را بسیار به یک دید حقارت میبینن.
از لحاظ حقوقی احترام شدن و ارزش گذاشتن به کرامت انسانی یک انسان بدون در نظر داشت مسائل جنسیتی و موقف اجتماعی چقدر نقش داره باید مراعات شه.
قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده امی ارزش گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین یا بر خانم‌ها یا بر آقایان هستند. از طرف وزارت امور زنان یک قاعده وضع شد که باید حتی وقتی که نگاه زننده به طرف خانم‌ها میشه این یک تحقیرآمیز میباشه و خانم‌ها اذیت میشن، بنابراین در اینجا حقوق اینا تلف میشه. اگر ما کلمات زشت رکیک استفاده میکنیم از لحاظ حقوق نقض حقوق هستند.
عاملی نه که عمل انجام میتن در مقابل خانم‌ها جزای هم دارن از لحاظ قانون.
دقیقاً قانون من خوشبختانه یکی دو مادیش روی زمین موضوع بس صورت گرفته ای که عطا کسایی که اگر خانم‌ها را توهین میکنن یا بدیدی عقارت میبینن یا گپای زشت رکیک میگن کو بر میخوره برای خانم در حدود 10 الی 30 هزار افغانی جریمه باید پرداخت بکنن.
در خانواده که همچون رفتار ناپسند که شخصیت یک زن تاخیر میکنه صورت میگیره با اونا، دخترایی که دور خانه پرورش میافن و در زندگی اجتماعی و خصوصی آینده خود اونا چقدر میتونه یک نقش مخرب داشته باشه؟
بر پیشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شگفتگی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به می شکل تربیت میشه مطمئنا که اولاد سالم به دنیا آورده نمیتونه، طبیعتا اون موقعیتش است که بالای اولادش خالی میکنه و دختر و بچه الگوشون پدر مادر هستن. اگر ما رفتار خود درست بکنیم معمولا که اونا از می رفتار ما را میگیرن.
وقت همچو رفتارهای در مقابل خانم صورت میگیره که حیثیتشون و کرامت انسانیشون تحقیر میکنه، در همچو حالات خود خانم ها چی رفتار را اختیار بکنن تا خودشون هم کم نقش داشته باشن در اصلاح جامعه؟
دقیقاً چیزی که زیاد ارزش داره و میتونه نقش خودشون برجسته‌تر بسازه در عرصه تغییر در زندگی خانم ها امی است که مطالعه بکنن، بیشتر تحقیق بکنن روی موضوعاتی که برشون آرام بخش باشه و بتونن از او الهام بگیرن، راه درست را انتخاب بکنن، چیزی که در مقابل خودشون شده اول دوباره لااقل نتونن در مقابل دیگر انجام بدن. که ما خود ما سمینارهای 3 الی 15 روز دایر میکنیم، خانم ها که البته نقش دارن، ما بیشتر خودم دوست دارم که مردو هم اشتراک داشته باشن، چون وقتی اگر یک مرد نخواهد حقوق یک خانم تامین شوه، زن های چخ نمیتونن به تنهایی حقوق خود به دست بیارن.
بیشتر خانم ها خصوصا در اطراف در ولایات که دیده میشه از مردای خانواده شان یک ترس در دل دارن و اگه احترام هم میکنن به گونه که از ترس احترام میکنن یا از روی عرف و عنانات، چگونه هم احترام قلبی داشته باشن در مقابل مردای خانواده و اونا چگونه برخورد بکنن؟
در واقع یک خیانت بر خود خانم ها است که متاسفانه رویشان ظلم قبولانده میشه. زمان ما میتونیم که اینه میره به یک محبت واقعی احترام واقعی تبدیل بکنیم که عقدهایی که داریم را از بین ببریم و این زمان میشه خانواده ها از خود شروع بکنن.
خانم فرهد صافی آگاه مسائل حقوقی و فعال زن بود که در مورد برخورد نامناسب و عدم احترام به کرامت انسانی زن و اصلاح این رفتارها در خانواده و اجتماع صحبت میکرد. در آخر بحث گفته میتوانیم که پاس داشتن کرامت زن موضوعی است که با چگونگی حضور زن در جامعه، خانواده و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او جهت میدهد. برنامه زن و زندگی را که من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم، عفیفه ساکب آن را تهیه و ترتیب نموده بود. تا درود دیگر، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا شما در خانه کتاب مطالعه می کنید؟ چرا در این اواخر مردم کتاب نمی خوانند؟ و چطور می توانیم در خانواده فرهنگ مطالعه را رایج بسازیم؟ در این برنامه آشیانه نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از فرهنگیان کشور را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری ارائه می کند.
شنونده های گرامی، کتاب دریچه است به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند. کتاب که بخش مهم زندگی بوده و دوست بسیار خوب است، میان تمدن‌ها حیثیت پل را دارد. ملت‌های بزرگ جهان که به تمدن‌های بلند رسیدند و دارای نویسنده و محققین مشهور می‌باشند، فرهنگ کتابخانی در آن زیاد بوده و به مطالعه وقت معین گذاشته و به آن ارزش می‌دهند. وقتی که مردم یک کشور به فرهنگ کتابخانی و مطالعه ارزش قائل شوند، در حقیقت هویت فرهنگی خود را ثابت می‌کنند. ولی برعکس، عدم مطالعه جامعه را محو نابود می‌سازد. در کشور ما پایین بودن سطح مطالعه ناشی از ناشنایی و عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی است. چنانه که سهیلا باشنده مکرارایان سوم که خانم تحصیل کرده است میگوید تمام اعضای خانواده هم به مطالعه علاقه‌مندند و مطالعه از سوی والدین تأثیر مستقیم بالای اولاد دارد.
در خانواده ما مطالعه فوق العاده مروج است. همیشه اولادای ما زیاد به کتاب و کتاب خواندن سر کار دارن. خود من تا جایی که توان دارم، اما اون لحظه که من فارغ میشم حتما یک کتاب میخوانم، به خاطر که وقتی که من مادر خانه است مطالعه میکنم، اولادم طرف ما وقت میبینن، اونم علاقه من میشن که باید مطالعه کنن. مادر که توجه به تربیت اولاد خود یا باینده اولاد خود داشته باشه، سواد خودش مطرح نیست. برای اینکه در کشور ما خو مادرای سابقه ها کلشون با سواد نبودن، اما اون مادر که توجه داشته باشه با این اولاد خود، حتما اولاد خود با مطالعه کردن و با درس خواندن تشویق میکنه. اگر یک کتاب داستانی یا کلان برای اطفال، اگر کتابای داستانی طفلا را آدم میخونه، حتما کلا طفلا متوجه میشن، علاقه میگیرن. ولی برای بزرگسالا میشه کتابای علمی باشه.
گفته می شود هر قدر فقر فرهنگی و بیسوادی در خانواده به ویژه در قشر زنان بیشتر باشد، گرایش به کتاب و مطالعه در جامعه کمتر دیده شده. صفیه باشنده خیرخانه کابل می گوید سواد ندارم و از کتاب خواندن بدم می آید، چرا که می بینم مردم با سواد که در دولت کار می کنند جز معاش ناچیز هزینه دیگری ندارند. فرزندانم را به کسب تشویق می کنم، نه به مطالعه و کتاب خوانی.
ما اول خودم هیچ سواد ندارم، اما کسی که سواد داره چیکاره؟ هیچ چیز نکرده. سه تا دخترم سنف دای مکتب بود، از مکتب کشیدمش. بچه‌ی من امیال یک سنف دای مکتب شده و یک دیگه شی چه از سنف شش بالا نمیره، به خاطر اینکه می یکس یاد بگیره خوب است. حالا من کسی که دستم خوندم 5000 6000 ماش است، کسی که مثلا مکتب نخونده یا درس نخونده، هم یکس یاد گرفته مصاحب یک دارایی یک پیسه یک چیز خوش شده. کس پتا چیز است که در هر سر دنیا گبری میگه دست گل است، هر جای گبری نان سر سنگ.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید در عجبم از مردمی که به غذای جسم خیش چی بسیار اهمیت می دهند، ولی نسبت به کتاب و مطالعه که برای تغذیه روح آنان است، این چنین بی‌اعتنا و بی‌توجه هستند. مسیح الله محصل فاکولته شرعیات پوهنتون کابل می گوید مطالعه و فرهنگ کتابخانی جزئی از زندگی ام است، چون این عمل وسیله شناخت خود و بشریت است.
مطالعه کردن در مجموع بسیار مفید است، به خاطر که یکی خود ذهن آدم فعال میمونه و به خاطر دین اسلام خوب است، چون صریح حکم قرآن است که میگه اقرا، بخوان. بخوان به معنی همین که مطالعه کردن و خواندن است. که مطالعه وقتی که داشته باشیم از امور دین و یا از مسائل دیگه آگاه نمی باشیم. وقتی که ما وقت خود به اجازه آیه میگه بیده حرام میاد، مطالعه کردن به خاطر خوب است که از غیبت، از گناه، از همه چیز ما را خلاص میکنه و معلومات ما بیشتر میشه. اگر ما مطالعه در مورد بین الملل داشته باشیم یا امور بین المللی داشته باشیم، میفهمی که مردم جهان چی میکنن، در کجا هستن و چی میخواهن.
باید گفت با آمدن تکنولوژی که همه را به خود مصروف ساخته و به نترت مطالعه صورت میگیرد و ادهی هم اگر مطالعه میکند از طریق اینترنت و فیسبوک گاهی موضوع مورد ضرورت خود را پیدا نموده و میخوانند. اما والدینی که برای کودکان خردسالشان قصه میگویند یا میخوانند و خیلی زود برای سرگرم کردن آنها کتابهای تصویری در اختیارشان میگذارند و به پرسش کودک درباره تصاویر و قهرمانهای داستانها جواب میدهند، بدین ترتیب نخستین سنگ بنای مطالعه در فرد گذاشته می شود. شکریه کوهستانی باشنده شهر کابل می گوید مرا از طفلی به مطالعه واداشتند که تا امروز به مطالعه عادت دارم. وای در مورد فواید مطالعه می گوید
مادر من همیشه میفرزی که در اینترنت مصروف هستین، وقتتان سفری میکنین، به جای از یک جلد کتاب بگیرین بخوانین، چون در کتاب فواید زیاد است، از اسلام گرفته تا بخشای علمی و اجتماعی و اقتصادی همه چیز در برگیرنده علمی است. با وجود که مادر من قناعت دادم که در اینترنت ما میتونه موضوعات خوبک کتاب و پندنامه ها و کتاب شاعرها و حتی کتاب های علمی را سرچ کنیم، میخوانیم حتی نظر مالیاتم داده میتونم رزو میگنی کتاب یک چیز دیگه است که جای زیر گرفتن نمیتونه. ما زیاد پی بردیم که ما باید مطالعه کنم یکان داستانه علمی و تحقیقی را از طریق فونبک موبایلم که نمیان در چی یک کتاب است از این میتونم دنبال کنم.
ما می توانیم مطمئن باشیم که فرزندانمان از کودکی شوق به خواندن پیدا کنند و انگیزه مطالعه کردن در آنان به وجود آید و مطالعه کردن را جزءی از زندگی خود بدانند. بدون شک در هر دوره از زندگی خود به هر طریقی که شده مواد و مطالب مورد نیاز را به دست آورده و مطالعه می کنند. سریا رئیس زاده کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید اگر بخواهیم میتوانیم برای مطالعه وقت بگذاریم و من نتیجه موفقیتم را در مطالعه میبینم.
اگر ما خواسته باشیم که برای خود یک تایم برای مطالعه داشته باشیم بدون شک یکی از اوقات خود میتونیم برای مطالعه اختصاص بدیم. مثلا در جریان کار، در جریان راه، مثل که در کشورهای دیگه معمول است، حتی در سرویس، در جریان هر حالت خود زندگی خود و یک تایم دارن برای مطالعه کردن. ما و شما مگر خواسته باشیم میتونیم 15 دقیقه وقت خود که بیکار هستیم برای مطالعه اختصاص بدیم و ما خود ما منعیس کلان یا بزرگ فامیل میتونیم فرزندان خود به مطالعه تشویق کنیم. ما خودم یگانه گزینه که تانستیم بیشتر راز موفقیت ما دایی بوده که بیشتر ما مطالعه داشتیم. از هر چیزی که خواستیم سر از او چیز تجسس کنیم، ابتدا باید ریشه از او را پیدا کنیم و او تنها میتونه با مطالعه میسر شود که ما تانستیم ایره در زندگی روزمره خود به اصطلاح تجربه کنیم و از استفاده کنیم.
و اگر بخواهیم فرهنگ مطالعه را در بین قشرهای جامعه گسترش دهیم، باید از مطالعه تنها راهی برای پر کردن اوقات فراغت نباشد و همواره باید سعی کرد که مطالعه به صورت کیفی مد نظر قرار گیرد. لیلا نوری باشنده کابل به این باور است که مطالعه گروه گشا و سهولت کارهای روزمره انسان است. بنابراین آن را در خانواده ها عام بسازیم.
فرهنگ مطالعه خواهم یک چیز حتمی در خانواده و فامیل، به خاطر از اینکه وقتی که خود آدم مطالعه نداشته باشه هم فامیل کمره دم زندگی میکنه و دوست شوری و سختی رو برو میشه. پس کسی که در خانواده کلان است یا باعث مادر یا خواهر کلان یا اعضای فامیل امو خانواده باید مطالعه داشته باشه تا بتونه فامیل خود کمک کنه در همه عرصه ها، یا اولادا یا فرزندای خود تشویق کنه تا بتونن برن به کتابخانه مراجعه کنن، مشکلات روزانه خود است طریق مطالعه رفع کنند و در بخش های مکاتب هم ضرورت است که باید درس خینام میگیرند، باید هم مطالعه کنند شاگردان مکتب در راستای درسی خود.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، مطالعه چیست؟ با چطور می توانیم فرهنگ مطالعه را در خانواده ها ترویج بدهیم؟ چرا در برخی خانواده ها نسبت به علم و دانش و مطالعه به اقتصاد بیشتر توجه می شود؟ چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه گردیده است؟ راهکارهای برای عام ساختن مطالعه چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با داد محمد انابی مدیر مسئول روزنامه اسلام مطرح نموده است میشنوید.
محترم، میخواستیم در آغاز بپرسیم که چرا در خانواده ها امی فرهنگ مطالعه کم رنگ شده یا به اصطلاح بسیاری ها میگن وقت نداریم که ما مطالعه کنیم؟
سه تا موضوع در اینجا دخیل است. موضوع اول امی است که واقعا در خانواده ها مثلا کتابایی که مورد نیاز است و ضرور است که در اختیار باشه این کتاب ها نیست و در قدم بعدی گسترش وسایل الکترونیکی از قبل تلویزیون و ماهواره و اینا هم تا حدودی توجه خانواده ها به سمت دیگه جلب میکنه و مسئله سوم پایین بودن سطح سواد است در خانواده ها.
چرا خانواده ها زیادتر بر کارهای دیگه بر اقتصاد خود تلاش میکنن ولی بر فرهنگ و مطالعه یک چیز رایگان است و را نمیخواین که گسترش بدن؟
به دلیل از اینکه اونا رابطه بین مطالعه و بین نیازهای خود هنوز نتونسته کشف بکنن. اونا چون میفهمن کار کردن بر از اونا عاید میاره، لذا به کار بیشتر هزینه میکنن. اما از اینکه اولادشون مطالعه کنن و اونا ظرفیت علمیشان آگاهیشان بالا بره و در نهایت امی هم کمک میکنه برای برای رفاه خانواده، برای بهتر شدن اقتصاد خانواده، اما درک یعنی رابطه وقتی وجود نداشته باشه، اونان بیشتر سر کار هزینه میکنن تا سر انکشاف ذهنی و فکری اولادای خود.
یکی از راهکارهایی که مثلا میتونیم که ما مطالعه را بین مردم عام بسازیم به خصوص در خانواده چی است؟
کوشش کنیم به مردم بگوییم. رسانه‌ها میتونه در قسمت بسیار زیاد نقش بازی کنه که اینا برای مردم بگویه و فرهنگ مطالعه را ترویج کنه. بعض دوم ایجاد زمینه‌های مطالعه است. ما سعی کنیم که زمینه‌ها را ایجاد کنیم. مثلا در هر محله، در کشورهای دیگه شاید اینطور باشه که وقتی شما میرید در محیط یک کار، اگر 100 تا اتاق کار باشه، در پالش 2 تا اتاق مطالعه است. اگر در خانواده بری، در پالوی بستر خواب یک خانم یا آقا مثلا یک قفسه کتاب ماندگی است. اگر شما در یک دفتر برین، وقتی منتظر کار خود هستین، سر میز میبینید اونجا روزنامه است، کتاب است، مجله است. وقتی شما در بس میرین، در پارک میرین، در سینما میرین، هر جا میرین، بالاخره زمینهای ما اینمی زمینه رو باید ایجاد کنیم. در گام سوم ما سعی کنیم موادی که برای مطالعه نیاز است، مثلا کتاب، مجله، قیمتای از اینا رو پایین بیاریم. یعنی ما کوشش کنیم یک قسم که هزینه‌های زیادی رو مردم بابت از اینا نپردازه، مردم بتونن با پول کمتر دسترسی داشته باشه به مجله، به کتاب، به روزنامه اینا.
یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتون شد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.